ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما گرامیان میرسانیم.
شاخص بورس بعد از چند ساعت صعود به قله 2 میلیون واحدی دوباره عقب نشینی کرد. ریزش سنگین 65,000 واحدی شاخص بورس در روز گذشته که سبب شد شاخص بعد از چند روز بالا نشینی به کانال 1,900,000 واحد عقب نشینی کنه، ابتدا امروز جبران شد و شاخص با یه شروع طوفانی با حدود 40,000 واحد افزایش به 2,039,000 واحد صعود کرد. اما از ساعت 9:35 ناگهان شروع به افت کرد و دوباره به کانال 1,900,000 واحد بازگشت. همکنون شاخص بازار سهام عدد 1,998,440 واحد رو نشون میده که در مقایسه با دیروز 1,403 واحد کاهش یافته.
مخالفت ستاد ملی مقابله با کرونا با تصمیم وزیران بهداشت و علوم برای عقب افتادن برگزاری کنکور سراسری بازتاب گسترده‌ای داشته. منتقدان این تصمیم علاوه بر هشدار درباره به خطر افتادن سلامت شرکت کنندگان کنکور میگن اطلاع رسانی نادرست و زود هنگام از تصمیم جلسه مشترک وزارت بهداشت و علوم و مجلس برای عقب افتادن کنکور کنکوری ها را مضطرب و نگران کرده. این در حالیه که بنا نبود تا قبل از تصمیم گیری ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد مشترک وزیران علوم و بهداشت و اعضای کمیسیون های آموزش و بهداشت مجلس برای عقب افتادن یک ماهه کنکور نهایی بشه، که البته ستاد هم با این پیشنهاد مخالفت و اون رو هوا کرد. مسئولان بارها تأکید کردند که سلامت فرزندان مردم براشون مهمه و تمام تلاششون رو به کار میگیرن تا دستورالعمل‌های بهداشتی در آزمون سراسری بهتر و دقیق‌تر از آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترا رعایت بشه.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی به آقای مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی سمت رأی اعتماد ندادن. ارتباط تلفنی ما با خبرنگار خبر رادیو در صحنه علنی مجلس برقرار شده. آقای علیزاده سلام، روز شما بخیر، چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکار محترم خانم مجدل حسینی، آقای صالحی و همه شنوندگان این بخش خبری عرض سلام دارم. همونطوری که فرمودید، در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی سمت، مجلس 11 به آقای مدرس خیابانی رأی اعتماد نداد. 104 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 254 آرای مأخوذه نتیجه آرای نمایندگان خانه ملت به وزیر پیشنهادی سمت بود.
بله.
آنچه که امروز خانم مجدل حسینی مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان در جلسه علنی مجلس بود، عدم حضور آقای رئیس جمهور در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی
و اینکه قرار بود هم که بیان، درسته؟
بله. گویا اینجور گفتن که به منظور دفاع از برنامه و صلاحیت آقای خیابانی قرار بود ایشون بیان، که گفته میشه دفتر آقای رئیس جمهور گویا از ستاد ملی کرونا استعلام میکنن که ستاد اعلام میکنه که بهتره که آقای رئیس جمهور در این جلسه حضور نداشته باشن. در ادامه برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از این موضوع و عدم حضور آقای رئیس جمهور در جلسه علنی امروز بر این نکته تاکید کردن که اگه شرایط برای حضور آقای رئیس جمهور به دلیل آنچه که ستاد ملی کرونا در این خصوص اعلام کرده مناسب نیست، پس چرا این ستاد به برگزاری آزمون کنکور سراسری و همچنین ارشد بهداشت تاکید داره؟ همچنین برخی از نمایندگان،
من خیلی متوجه نشدم آقای علیزاده، یعنی به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه مناسب نبوده که ایشون حضور پیدا کنه؟
گویا اینجور، بله، آقای قالیباف هم بر این نکته تاکید کردن که گویا آقای امیری معاون پارلمانی آقای رئیس جمهور هم یکی دو روز قبل نامه‌ای رو به دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردن و از قبل این موضوع رو اطلاع رسانی کردن. جالب اینجاست که حتی خیلی از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقای علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و آصفری نماینده مردم عراق در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برگزاری کنکور سراسری هم به این نکته تاکید کرده که نباید با روح و روان 1.5 میلیون داوطلب بازی کرد. به هر حال من در مجلس هستم، ان شاءالله در بخش‌های بعدی خبر با خبرهای تکمیلی در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم بود.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. گفتگو کردم با آقای علیزاده، خبرنگار خبر رادیو در مجلس، درباره رد صلاحیت آقای مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی سمت.
رئیس جمهور اهداف طرح گشایش اقتصادی را تشریح کرد. آقای روحانی یک روز بعد از این که از تصویب کلیات طرح خودش برای گشایش اقتصادی در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خبر داد، امروز در جلسه هیئت دولت گفت یکی از اهداف این طرح تنظیم دخل و خرج دولته.
در بخش اقتصادی دولت همه توان خودش رو امروز به کار گرفته نقدینگی رو کنترل بکنه، توان خودش رو به کار گرفته که با تحریم نفتی شدیداً مقابله بکنه و بتونه فروش نفت رو با چارچوبی که داره نهایی میکنه به فروش برسانه. دولت میخواد ایجاد تعادل بکنه در بخش بودجه‌ایش بین منابعش و مخارجش و دولت میخواد ایجاد سرمایه مطمئن بکنه برای مردمی که به آینده نگاه میکنن. یه سرمایه مطمئنی در اختیار اونها باشه. یه حد اقلش دولت تضمین کنه، یه حد اکثری هم هست که مردم میتونن بر مبنای اون حد اکثر برنامه‌ریزی خودشون رو تنظیم بکنن و یک جان تازه‌ای هم به بورس بده. این مجموعه طرحی است که ستاد اقتصادی دولت در ضمن هفته‌های گذشته بحث کرده، به تصویب رسونده، این موضوع رو در جلسه سران قوا برده، در دو جلسه سران قوا بحث کرده و کلیات اون رو به تصویب رسانده و بعد از مراحل نهایی این مصوبه دولت هم آیین‌نامه‌های اجراییش رو خواهد نوشت. حتما در زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود.
اجاره نامه سوری دور برگردان مالیات بر خانه خالی. در حالی که دولت طرح شناسایی واحدهای مسکونی خالی رو برای گرفتن مالیات شروع کرده، خبرها از افزایش تبانی برخی بنگاه‌های معاملات املاک با مالکان واحدهای مسکونی خالی حکایت داره. شنیده شده مالکان واحدهای مسکونی خالی برای فرار از مالیات اقدام به تنظیم اجاره نامه‌های سوری در این بنگاه‌ها می‌کنن. در همین حال آقای ولی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته اگه متوجه بشیم مشاور املاکی برای واحد مسکونی خالی اجاره نامه سوری تنظیم کرده، پروانه کسبش رو باطل و دفتر معاملاتش رو پلمپ میکنیم. گفته میشه بیش از 2 میلیون واحد مسکونی خالی توی کشور و 500,000 واحد مسکونی خالی در تهران وجود داره. اونطور که توی خبرها اومده، آغاز طرح شناسایی واحدهای مسکونی خالی موجب افت اجاره بها در برخی مناطق تهران شده.
حساب‌های شرکت کشت نیشکر در 7 تپه آزاد شد. استاندار خوزستان گفته با آزاد شدن حساب‌های این شرکت، منابع مالی برای کشت دوباره نیشکر و تولید دوباره محصول تأمین شد. آقای شریعتی گفته حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران شرکت 7 تپه هم به زودی پرداخت میشه. به اضافه کرده منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارگران این شرکت با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر ادامه فعالیت شرکت 7 تپه آزاد شد.
بالاخره بودجه امسال کسری داره یا درآمدها محقق نشده. در حالی که آقای نوبخت پیشتر از بکار بردن واژه کسر بودجه برای تراز نبودن دخل و خرج سالانه کشور گلایه کرده و گفته بود که این مسئله رو باید محقق نشدن درآمدها نامید، رئیس کل بانک مرکزی میگه کسری بودجه دولت به خاطر تحریم صادرات نفت یک واقعیته. آقای همتی تاکید کرده که کسری بودجه باید بدون استقراض از بانک مرکزی تامین بشه و مدیریت بازار ارز و پول و نهایتاً کنترل تورم در شرایط اقتصادی امروز وظیفه اصلی بانک مرکزی. آقای نوبخت پیشتر استقراض از بانک مرکزی رو رد کرده و گفته بود که امسال تاکنون فقط 6% از درآمد پیش بینی شده نفتی محقق شده. رئیس کل بانک مرکزی از طرح گشایش اقتصادی دولت مبنی بر پیش فروش نفت خام هم استقبال کرده و گفته پیش فروش نفت 2 ساله است و اجرای اون انتظارات تورمی رو مدیریت میکنه و نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تره. البته آقای همتی هم مثل رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که برای اجرای این طرح باید تمام ارکان نظام باهاش موافقت کنن و نظرات دقیق کارشناسی هم در اون لحاظ بشه.
مظنونان حادثه پارک لاله بازداشت شدند. به گفته شهردار منطقه 6، پس از حادثه مرگ یک نوجوان 14 ساله بر اثر برق گرفتگی، ناظر، مدیر و پیمانکارانی که از گذشته تا حال در پارک لاله فعالیت می‌کردند، بازداشت شدند. آقای فرهادی گفت گروه فنی، کارشناسان اداره برق و دادگستری بررسی‌ها را برای تشخیص نهایی علت حادثه آغاز کردند. و اضافه کرده کوتاهی و قصور در نصب اتصالات و پایه چراغ‌ها باعث این اتفاق شده. دیروز هم شهردار تهران بابت مرگ این جوان 14 ساله در پارک لاله و پاکبان زحمتکش در پل سیدخندان از شورای شهر تذکر گرفت.
از پارک لاله بریم پارک ملت.
بله.
برای حمایت از طالبان به افغانستان برید. شماری از حامیان پرچم به دست طالبان که چندی پیش حامیان پرچم به دست طالبان که چندی پیش در پارک ملت تهران دستگیر شدن به اردوگاه عسکرآباد ورامین منتقل شدن تا اقدامات لازم برای بازگشت اونها به افغانستان انجام بشه. در روز عید قربان 19 نفر از هواداران طالبان با تجمع در پارک ملت تهران و تهیه و انتشار تصاویری با پرچم طالبان حاشیه‌های رسانه‌ای زیادی ایجاد کردند. برخی رسانه‌های ضد ایرانی هم با سوء استفاده از این تجمع کوچک مدعی شده بودند گرد همایی اعضای طالبان در تهران در حال برگزاری. نیروی انتظامی گفته هر سال افغانستانی‌های مقیم ایران روز عید قربان در میدان آزادی جمع می شدن تا عید رو تبریک بگن، اما امسال به دلیل محدودیت هایی که پلیس به خاطر جلوگیری از انتشار کرونا توی میدان آزادی برقرار کرد، شماری از افغانستانی ها به پارک ملت رفتن و عده انگشت شماری از اونها این ماجرا رو به وجود آوردن.
خودروهای پارک شده در پارکینگ های ایران خودرو صاحب داره. صابون به دلتون نزنید. به تازگی تصاویری هوایی از شمار زیادی از خودروهای پارک شده در ایران خودرو منتشر شده که خیلی‌ها میگن با فروش قطره چکانی این شرکت بی ارتباط نیست. به گفته آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، تولید خودرو در کشور امسال در مقایسه با سال گذشته 19% بیشتر شده و امسال تولید خودرو در کشور به 1,200,000 دستگاه میرسه. با این حال شرکت ایران خودرو در 4 فروش فوق‌العاده‌اش در هفته گذشته فقط 14,000 دستگاه خودرو به 850,000 متقاضی عرضه کرد. تولید انبوه در کنار عرضه کم یکی از عللیه که به گفته کارشناسان سبب دپوی حجم عظیمی از خودروها در پارکینگ های ایران خودرو شده. با این حال آقای مقیمی میگه همه این خودروها صاحب داره.
هیچ شایبه‌ای برای بحث احتکار وجود نداره، به واسطه اینکه هر کدوم از این خودروهایی که در کف پارکینگ ایران خودرو هستن صاحبانشون مشخصه و قیمتاش هم مشخصه. اینطور نیست که فکر کنیم مثلا اینو اینجا خودروها بمانند با یه قیمتای بالاتری در آینده به کسان دیگه به اصطلاح تحویل خواهد شد. این خودرو صاحبش مشخصه، قیمتش هم مشخصه. تا 10 سال آینده ما بخوایم این خودرو رو به کسی تحویل بدیم، به قیمتی که همین امروز نهایی شده و به مردممون تعهد داریم باید این کار رو انجام بدیم. امروز 73,000 تا خودرو توی کف داریم که با اقداماتی که انجام میشه انشالله این به 30,000 تا کاهش پیدا میکنه.
و آخرین خبر این که خودروهای با استاندارد کمتر از یورو 4 دیگه به مراکز شماره گذاری نیان چون پلیس شرمنده‌شون میشه. رئیس پلیس راهور ناجا میگه از امسال پلیس فقط خودروهایی رو که استاندارد یورو 5 دارن شماره گذاری میکنه. سردار هادیان فر تاکید کرد سال گذشته خودروهای یورو 4 هم پلاک شدن، اما بر اساس قانون امسال خودروهای مانند پژو 405 که استاندارد یورو 4 دارند به هیچ عنوان پلاک نمیشن.
بله، به پایان این بخش خبری رسیدیم. لطفاً نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید. هنگام گلبان گزان ظهر امروز با افق تهران هم ساعت 13:09 است. ممنون از همراهی شما خوبان. خداوند یار و نگهدارتان.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفیدبخت شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگیم همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی من.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش، جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
خانم بجازه، مامانمو گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی، مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما، بازمانت پاک سرویس.
رهاوت،
به نام یزدان پاک. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 12 اوت 2020 میلادی و مطابق است با 22 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری. امروز روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی است. امروزه مشارکت اجتماعی، مشارکت عمومی یا مردمی، به منزله همکاری و تعامل با هم برای رسیدن به هدف مشترک لازمه پیشرفت و تعالی است. به بیان دیگر، با فرض وجود یک جامعه برای توسعه و رسیدن به نقطه کمال مورد انتظار، باید یکی از شرایط مهم و اساسی آن، یعنی مشارکت عمومی فراهم شود. همفکری، همکاری و تعامل و یا همان مشارکت مردم می تواند به صورت گروهی و یا در قالب تشکل‌ها، مؤسسات و سازمان‌های مردم نهاد و هیئت‌ها باشد که الحمدلله امروز به لطف و برکت انقلاب اسلامی و وفاداری و همراهی مردم و جوانان انقلاب بالغ بر 10,000 تشکل و سازمان مردمی ثبت شده رسمی در کشور به فعالیت مشغولند. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با عنوان طرح جهش تجارت فناوری. یکی از برنامه‌های پارک فناوری پردیس و شبکه فنبازار ملی ایران در جهت تحقق شعار جهش تولید که رهبر معظم انقلاب برای سال 99 عنوان کردند، طرح جهش تجارت فناوری است. شبکه فنبازار ملی ایران به منظور افزایش مبادلات فناورانه طرح جهش تجارت فناوری را اجرایی می‌کند. این شبکه با دارا بودن 50 کارگزار تجارت فناوری در کشور اقدام به توسعه بازار فناوری کرده. این طرح شامل بازاریابی محصولات دانش بنیان و فناورانه، بازاریابی داخلی و بین‌المللی، سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها یا نوآورها، اختراعات و طرح‌های فناورانه و نیز رفع نیاز فناورانه صنایع که این همرسانی‌ها به کمک کارگزاران تجارت فناوری انجام داده میشه. این طرح در سراسر کشور اجرا میشه و عرضه کنندگان و متقاضیان اکوسیستم و زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با مراجعه به یکی از دفترهای فنبازارهای منطقه‌ای یا تخصصی و یا مراجعه مستقیم به کارگزاران تجارت فناوری میتونن از این خدمت بهره مند بشن. این برنامه جهش بر اساس سیاست‌های رهبر معظم انقلاب برای امسال در نظر گرفته شده که با تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت تسهیل مبادلات فناورانه، فروش و تولید بیشتر و رونق کسب و کارهای فناورانه کشور اجرا شده. در این برنامه شبکه فنبازار ملی ایران برای توسعه تجارت فناوری سه بخش سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌ها و اختراع‌ها، رفع نیاز فناورانه صنایع به کمک استارتاپ‌ها و یا نوآورها و بازاریابی دانش بنیان‌ها و فناوران را در نظر گرفته. در برنامه‌ای که ارائه شده برای کارگزاران سه راه دریافت درآمد اعم از حق کمیسیون 2-7% کارگزارها از مقوله سرمایه‌گذاری، پرداخت پیش پرداخت و حق و زحمه به کارگزاران از سوی شبکه فنبازار ملی ایران در نظر گرفته شده. شما شنونده مجله علم پزشکی رهاورد هستید از رادیو ایران. بخش رو همکارانم آماده کردن که با هم میشویم.
جهش تجارت فناوری با 500 میلیارد تومان تبادل فناورانه. رئیس شبکه فنبازار ملی کشور گفت برنامه جهش تجارت فناوری در پارک فناوری پردیس آغاز شده. آقای میلاد صدرخانلو گفت تلاش میکنیم با حمایت مالی از شرکت‌های کارگزار تجارت فناوری در جهت تحقق شعار امسال که جهش تولید است گام برداریم و 500 میلیارد تومان داد و ستد فناورانه در داخل کشور انجام دهیم.
طرح جهش تجارت فناوری در واقع در تلاش تا در نهایت با تحقق به همرسانی صحیح عرضه و تقاضای فناوری در کشور از طریق بروکرهای فناوری یا همون شرکت‌های کارگزار تجارت فناوری این تولیدی رو که مقام معظم رهبری به دنبالش هست که از سال 99 جهشی رو داشته باشه محقق کنه و انشالله ما به دنبال این هستیم تا با حمایت‌هایی که از این شرکت‌های کارگزار تجارت فناوری خواهیم داشت که به نظر ما یکی از فعالین این به همرسانی هستن بتونیم گامی برداریم به حد و اندازه خودمون برای تحقق شعار امسال.
رهاورد
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس.
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
تحقیقی در واقع برای این بخش کارفنیان کشور نمیذاره. خود در واقع معاونت فناوری
هست. عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399 با هم نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما خبرهای امروز: پیشگیری از گسترش کووید 19 با ماسکی از جنس تیتانیوم، شناسایی بیماران مناسب برای ایمنی درمانی، بهبود کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از فناوری نانو، گیاهان چگونه دوست و دشمن خود را می‌شناسند؟ پژوهشگران سوئیسی در تلاشند نوعی ماسک از جنس تیتانیوم ارائه کنند که قابلیت از بین بردن ذرات کرونا ویروس را داشته باشد. یکی از راه‌های مقابله با همه‌گیری کرونا ویروس استفاده از ماسکه که در حال حاضر یک کار اجباری به شمار میره. اگرچه نمیشه تأثیر ماسک‌ها رو در کاهش گسترش کووید 19 زیر سوال برد، اما افزایش استفاده از ماسک هم میتونه پیامدهای منفی به همراه داشته باشه. ماسک‌های غیر قابل تجزیه که از لایه‌های پلاستیکی ساخته شدن میتونن اثر محیطی منفی به همراه داشته باشن. به علاوه این ماسک‌ها به جای از بین بردن پاتوژن‌ها اونها رو محبوس می‌کنن و در خود نگه می‌دارن. در بیمارستان‌ها معمولاً این ماسک‌ها رو در سطح‌های مخصوصی قرار میدن و اونها رو به شکل مناسب مدیریت می‌کنن. اما بیرون از بیمارستان و در سطح جامعه، ماسک‌های استفاده شده در سطح‌های روباز و حتی در خیابان‌ها انداخته میشه. همین موضوع میتونه اونها رو به منابع جدیدی از آلودگی تبدیل کنه. محققان برای حل این مشکل لایه‌ای متشکل از نانوسیم‌های تیتانیوم دیوکسید رو به کار گرفتن که ظاهر اون شبیه به کاغذ فیلتره، اما ویژگی‌های ضد باکتریایی و ضد میکروبی داره. این فیلتر میتونه قطرات حاوی ویروس و باکتری رو محبوس کنه. این کار فضای مطلوب رو برای فرایند اکسیداسیون که با تابش نور آغاز میشه فراهم میکنه. پژوهشگران باور دارن که ماسک نهایی میتونه ذرات کرونا ویروس رو هم با موفقیت از بین ببره. پژوهشگران کانادایی آزمایش جدیدی ارائه کردند که میتونه به شناسایی بیمارانی که واکنش مثبتی نسبت به ایمنی درمانی دارن کمک کنه. یک آزمایش که میتونه تغییر سطح تومور خون رو تشخیص بده، یک روش ساده، غیر تهاجمی و فوری برای پیشبینی افرادیه که واکنش بهتری نسبت به ایمنی درمانی دارن. اگرچه ثابت شده که ایمنی درمانی میتونه اندازه تومورها رو کاهش بده و به نجات بیمارانی که درمانهای دیگه برای اونها مؤثر نیست کمک کنه، اما تنها حدود 20 تا 30% بیماران میتونن از مزایای این روش